Kadın ben ki bana başladı mara hem rayı kanet.
سرخط چند گزارش امشب تلویزیون آشنا صدای امریکا. شهر کازان جمهوری تاتارستان روسیه بر روز جمعه میزبان پنجمین نشست فرمت مسکو است که در آن وضعیت و شرایط فعلی افغانستان با حضور نمایندگان کشورهای منطقه بحث می شود. فعالان مدافع حقوق زنان در افغانستان گفتند که استخبارات طالبان جولیا پارسی فعال شناخته شده مدافع حقوق زنان افغان را با پسرش بازداشت کردند. و نامزدان جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در دومین مناظره چهارشنبه شب خود و مدت 2 ساعت با هم گفتگو کردند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین در نظرسنجی ها تا کنون با عنوان نامزد پیشتاز حزب جمهوری خواه شناخته شده است. سلام و درود حضور شما بینندگان گرامی و سرویس خبری امشب پنجشنبه 28 ماه سپتامبر سال 2023 میلادی و میزبانی من سحر عظیمی خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده از صفحه فیسبوک، وبسایت و ساتلایت صدای آمریکا نیز به نشر می‌رسد. شهر کازان جمهوری تاتارستان روسیه بر روز جمعه میزبان پنجمین نشست تحت نام فرمت مسکو است که در آن وضعیت و شرایط فعلی افغانستان با حضور نمایندگان کشورهای منطقه بحث میشم. و گزارش از همکارم رویا زمانی در مورد اهداف و مثمر بودن این نشست که به میزبانی مسکو برگزار میشه توجه کنید.
زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان بدون ارائه کدام دلیل خاص گفته است که ایالات متحده در پنجمین نشست فرمت مسکو دعوت نشده است و به گفته وی مسکو چنین چیزی را در نظر ندارد. امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان که به گفته آقای کابلوف در این نشست دعوت شده جهت اشتراک در این نشست به روسیه رفته است. از سوی هم نعیم پویش دیپلمات پیشین و تحلیلگر روابط بین المللی هدف تشکیل فرمت مشورتی مسکو را رقابت روسیه با ایالات متحده در بخش سیاست افغانستان می خواند.
گفتگوهای سال مسکو در نتیجه رقابت بسیار شدید روسیه با آمریکا در افغانستان شکل گرفت و روسیه می خواست یک نوع تبارز و برجستگی خود با به دست گرفتن ابتکار این گفتگوها در منطقه و جهان نشان بده.
این نشست با شرکت نمایندگان روسیه، هند، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، چین، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان برگزار می شود. قبل از برگزاری نشست 29 ماه سپتامبر، مسکو 4 بار میزبان این نشست مشورتی بوده است. نخستین نشست مسکو در سال 2017 در قالب یک میکانیزم 6 جانبه روسیه، چین، پاکستان، ایران، هند و افغانستان برای بررسی مشکلات افغانستان در آستانه خروج قوای خارجی از آن کشور برگزار شد. دومین نشست فرمت مسکو در 9 نوامبر سال 2018 با حضور نمایندگان شورای عالی صلح افغانستان، نمایندگان طالبان و نمایندگان کشورهای آسیای میانه برگزار شد. سومین نشست فرمت مسکو در 20 اکتبر سال 2021 چند هفته پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان و با حضور عبدالسلام علفی معاون دوم رئیس الوزرای طالبان و نمایندگان 10 کشور منطقه. چهارمین نشست فرمت مسکو در 16 نوامبر سال 2022 با حضور نمایندگان 10 کشور منطقه و بدون حضور نمایندگان طالبان برگزار شد. با این حال غاوس جانباز دیپلمات پیشین در روسیه به این نظر است که مسکو با راه اندازی همچون نشست‌ها و گفتگوها می‌خواهد حضور خود را در سیاست افغانستان حفظ کند، اما او در خصوص نتایج این نشست خوشبین نیست.
این جلسه هم مثل جلسات قبلی کدام نتیجه ملموس در پی نخواهد داشت. روسیه هنوز آماده نیست که گروه طالبان را به حیث یک حکومت در افغانستان به رسمیت بشناسد. تبادل نظریات صورت خواهد گرفت، مشوره ها داده خواهد شد و در کل آرزومندی از این خواهد شد که تامین ثبات شود، حکومت همشمول دایر شود، حقوق بشر و حقوق زنها و دخترها برای آموزش و کار تامین صورت بگیرد.
وایس ناصری آگاه مسائل سیاسی به صدای آمریکا گفت که طالبان با حضورشان در این نشست در پی کسب رسمیت حکومتشانند.
و تلاش طالب ها همی هست که در مسکو کسب شناسایی کنند، در حالی که مخالفین طالب ها انتظار دارند و تلاش میکنند که فرمات مسکو و کشورهایی که در مسکو جمع میشن مانند گذشته در کنار مردم افغانستان باقی بمانند.
روسیه که در دو سال گذشته همواره بر تشکیل حکومت همشمول در افغانستان تاکید ورزیده است، توقع دارد که کشورهای منطقه در نشست کازان بر موقف واحد برای ایجاد حکومت همشمول قومی و سیاسی در افغانستان و نیز مبارزه با تروریسم و قاچاق مخدرات در این کشور تاکید کنند. رویا زمانی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
مسکو پیرامون وضعیت افغانستان فردا در جمهوری تاتارستان روسیه برگزار میشه. آنا بورشچواسکایا تحلیلگر در انستیتوت واشنگتن میگه که انتظار نداره که این نشست نتایج ملموس در پی داشته باشه. خانم بورشچواسکایا در یک مصاحبه با صدای آمریکا گفته است که مسکو خواستار ادامه رابطه با طالبان بوده و با گفته و اظهارات قبلی رئیس جمهور پوتین نشان میده که احتمال و رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی روسیه در آینده نیز وجود داره.
تشکر از وقتتان آنا بورشچواسکایا. تا چند ساعت دیگر نشست فرمت مسکو برگزار میشه. با باور شما کدام موارد شامل اجندای این نشست است و انتظارتان در قبال نتایج این نشست چیست؟
چیزی که شامل اجندا بوده میتواند بحث بیشتر در مورد رفع تحریم های غرب علیه طالبان میباشد، زیرا در ماه مارچ امسال روسیه و دیگر کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان یک گرد همایی را تشکیل دادند که در آن بر رفع تحریم ها تاکید کردند. بنابراین این موضوع یکی از موضوعات قابل بحث بوده می تواند.
و انتظارتان در مورد نتایج این نشست چیست؟
من انتظار نتایج قابل ملاحظه ای از این نشست را ندارم. حقیقت این است که در گذشته نیز روسیه از رهبران طالبان یا نشست های چند جانبه میزبانی کرده، اما در عوض داشتن نتایج بیشتر نمایشی بوده است. این کار همچنان میتواند یک تلاش از سوی ولادیمیر پوتین باشد تا ارتباط داشتن خود را پیرامون تصامیم بزرگ بین المللی نشان دهد، ولی به این معنی نیست که چنین کار منجر به نتایج شود.
اتفاقا پرسش بعدی ما هم در امی رابطه بود که نشست های گذشته مسکو یا فرمت مسکو در رسیدگی به مشکلات افغانستان تا چه حد موفق بودند؟
تا کنون به نظر نمی رسد که این نشست ها نتیجه زا بوده باشد. چیزی که از دید مسکو مهم است داشتن ارتباط با طالبان می باشد. این چیزیست که به چندین سال قبل ربط می گیرد. بر اساس بعضی از گزارش ها روسیه ارتباط گرفتن با طالبان را در سال 2007 آغاز کرد. مقام های روسیه می گفتند که این تماس را به دلیل حراس از گروه داعش برقرار کرده بودند، ولی در سال 2007 داعش وجود نداشت. با وجود آن که طالبان در روسیه با عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود، ولی مسکو به دنبال یک راه برای حفظ تعامل با آنان است. پس از بهار عرب روسیه عین کار را با مصر نیز انجام داد. ولادیمیر پوتین با محمد مرسی ارتباط گرفت. مرسی عضو اخوان المسلمین بود و روسیه اخوان المسلمین را با عنوان یک سازمان تروریست می شناخت. این نشان می دهد که حکومت روسیه از انجام این بازی های دوگانه احساس راحتی می کند، یعنی از یک سو تروریسم سنی های افراطی را محکوم می کند و از سوی دیگر اگر احساس کند که به سود آن است با آنها در ارتباط می شود.
آیا فکر می کنید که مسکو به ادامه دوستی با طالبان سرمایه گذاری کند؟
مسکو از قبل برداشتن روابط با طالبان سرمایه گذاری کرده است. حتمی نیست که آن را دوستی عنوان کنید. طوری که قبلا گفتیم روسیه ارتباط خود با طالبان را سالها قبل تامین کرده است و از آنان برای مذاکرات صلح در مسکو میزبانی کرده است. فکر میکنم ما باید انتظار ادامه روابط روسیه با طالبان را داشته باشیم.
آیا احتمال به رسمیت شناختن حکومت طالبان از جانب روسیه را می‌بینید؟
بله، می‌بینم. فکر می‌کنم این احتمال وجود دارد که روسیه حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. اگر به اظهارات ولادیمیر پوتین در زمان خروج ایالات متحده از افغانستان و قبل از تهاجم بر اوکراین مراجعه کنید، طوری برداشت می‌شود که امکان به رسمیت شناختن وجود دارد. اگر سخنرانی ولادیمیر پوتین را درست به خاطر بیاوریم، او گفته بود که طالبان یک حقیقتی است که باید با آن رابطه داشته باشیم. آن سخنرانی اشاره یک گشایش ممکن برای برسمیت شناختن آینده بود.
در ادامه بازداشت‌های زنان معترض و مدافعان حقوق بشر در افغانستان، فعالان و مدافعان حقوق زنان و دستگیری جولیا پارسی، فعال شناخته شده زنان افغان و رئیس جنبش خودجوش زنان معترض همراه با پسرش بر روز چهارشنبه واکنش نشان دادند. آنان از نهادهای حقوق بشری خواستند تا برای رهایی جولیا پارسی و دیگر فعالان و مدافعان حقوق زنان توقیف شده در زندان طالبان دادخواهی کنند. واکنش‌های بیشتر مدافعان حقوق زنان را در گزارشی از همکارم فرخنده پیمانی ببینید.
بازداشت جولیا پارسی، فعال حقوق زنان و یکی از زنان معترض در 2 سال حاکمیت طالبان، باعث واکنش‌های زیادی از فعالان حقوق بشر در داخل و بیرون از افغانستان شده است. نزدیکان پارسی در مورد بازداشت او به صدای آمریکا گفتند که این فعال حقوق زنان روز چهارشنبه 27 سپتامبر توسط افراد طالبان در شهر کابل بازداشت شده است. با گفته آنان، طالبان نخست به دوکان پسر جولیا پارسی رفته، او را وادار کردند تا حال بودوباش مادرش را نشان بدهد.
گروه طالبا پسر خانم جولیا را که بسیار لطکوبم کرده بودند به خانهشان میارن و هجوم میارن و تمام اسنادهایی که تعلق به خانم پارسی داشته با لپتاپ و تلفن های اولادایشان گروه طالبان با خود میبرند.
این در حال است که طالبان هفته گذشته ندا پروانی، فعال دیگر حقوق زنان افغان، را که همکار جولیا پارسی بود، یک جا با همسر و پسرش از ساحه خیرخانه شهر کابل بازداشت کردند. طالبان تا اکنون در مورد بازداشت و محل نگهداری ندا پروانی و جولیا پارسی واکنش نشان نداده و دستگیری وی را تایید یا رد نکردند. کریمه بنون، یکی از حقوقدانانی که هفته جاری در مجمع عمومی ملل متحد در مورد حقوق زنان افغان صحبت کرد، در گفتگو با صدای امریکا خواهان رهایی هرچی عاجلتر جولیا پارسی و دیگر مدافعان حقوق بشر از بند طالبان شد.
شمار از کشورها وضعیت حقوق بشر در حکومت طالبان را تقبیه کردند و برخی از کشورها از طالبان خواستار احترام به قوانین بین‌المللی شدند. اما آنها یک مدافع حقوق بشر دیگر زن و عضو خانواده و فرزندش را بازداشت کردند. من بسیار نگران هستم. جامعه جهانی باید علناً خواهان آزادی این افراد شوند و بار دیگر درخواست خود را تکرار می‌کنم که هر 3 نفر را آزاد بسازند و بسیار نگران رفتار آنها با زندانیان هستم.
در همین حال، فوزیه کوفی، عضو هیئت مذاکره کننده جمهوریت و نماینده پیشین بدخشان در مجلس نمایندگان، و شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر، نیز در شبکه اکس در واکنش به دستگیری جولیا پارسی و ندا پروانی واکنش نشان داده و خواهان رهایی این فعالان زن شدند. از سوی دیگر، سازمان عفو بین الملل یک بار دیگر خواستار رهایی فوری ماتیو لاویسا، رئیس نهاد راه قلم و فعال حق آموزش، و ندا پروانی، یکی از زنان معترض، همسر و فرزند خردسال او شدند. این سازمان روز چهارشنبه با نشر ویدیویی از جریان فعالیت‌های آموزشی ویسا برای اطفال مناطق مختلف در حساب اکس خود نوشته است که امروز 6 ماه از بازداشت خودسرانه ماتیولا ویسا، فعال حق آموزش، توسط طالبان به دلیل اعتراض به ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان می‌گذرد. این سازمان از حکومت طالبان خواسته که هر چه زودتر فعالان حقوق زنان از بند رها شده و همچنان خواستار ایجاد یک مکانیزم مستقل پاسخگویی بین المللی برای پاسخگو قرار دادن ناقضین حقوق بشر شده است. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان متهم به بازداشت، شکنجه و لتوکوب فعالان بخش‌های مختلف شدند. برخی خبرنگاران، فعالان مدنی و استادان پوهنتون، فعالان حقوق زنان و حق آموزش در دوره‌های مختلف زندان حکومت طالبان را تجربه کردند. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
نشست فرمت مسکو سبب واکنش های متفاوت شده. در تازه ترین مورد، شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان از برگزار کنندگان نشست روز جمعه در فرمت مسکو خواسته تا نشست منطقه‌ای را با مشارکت سازمان ملل متحد و کشورهای داخل به منظور یافتن راه حل برای بحران جاری در افغانستان ترتیب دهند. این شورا تعامل با طالبان را یک جانبه و تعامل با یک گروه افراطی دانسته و ادامه حکومت طالبان را تهدیدی برای منطقه و جهان خواندم. برای بحث بیشتر محترم بهار مهر، تحلیلگر امور سیاسی، را در برنامه با خود داریم. آقای مهر، خوش آمدین. این پنجمین نشست فرمت مسکو است. در مورد هدف این نشست بگوین و به نظر شما چهار نشست قبلی چه دستاورد داشته که در نشست پنجم ما پیشبین یک موضوع جدید باشیم؟
بار سلام به شما و بیننده ها. همچنانی که تایر تحلیلگرها در برنامه پیشتر ذکر کردن، توقع چندانی از این نشست و نتایجی که بتانه سبب تغییر وضع در داخل افغانستان شده وجود نداره. فدراتیف روسیه اما در سالهای گذشته این نوع نشست ها را برای شکستن امو فضایی که در اونجا روسیه به تنهایی عنوان یک بازیگر در مسئله افغانستان باقی ببانه انجام دادم. در واقع روزها به دلیل ای که وضعیت افغانستان در همسایگیشان و خصوصا همسرحد با کشورهای روسیه میانه که از منافع کلان در اونجا این کشور برخوردار است، یک تهدید برشان شمرده میشه، سعی میکنن با طالبا در سطوح مختلف تعامل داشته باشن و نشست تاریخ 29 که دو روز بعد برگزار میشن دقیقا در همین مورد است، فقط سرگرم نگه کردن طالبا و داشتن تعامل با این گروه هستن.
حیاتی از طالبان به رهبری امیرخان متقی وارد مسکو شده. متقی در نشستی که در سفارت افغانستان که در حال حاضر تحت کنترل طالبان هست صحبت میکرد، گفته که سیاست خارجی حکومت این گروه به خوبی پیش میره. معادله سیاسی مسکو با کابل تحت تصرف طالبان به نظر شما چه تصویری داره در حال حاضر؟
طالبان در تلاش هستند تا از لیست سازمان‌های تروریستی دولت روسیه بیرون شوند و در طرف مقابل روس‌ها در تلاش هستند تا با تعامل با طالبان از تحریم‌های جهانی به رهبری ایالات متحده که پس از جنگ اوکراین تشدید یافته نجات پیدا کنند. یعنی دو طرف رابطه یک رابطه بدی بستان بر اساس منافع دو طرف هستند، اما سخت است که مسکو بتوانه به صورت یک جانبه با طالبان در موضوع افغانستان، خصوصا با توجه به تهدیدات تروریستی که از افغانستان متصور است و بحث قاچاق مواد مخدر از مرزهای افغانستان، با این گروه بدون به دست آوردن نتایج ملموس وارد تعامل شود.
چند روز قبل ما شاهد برگزاری نشست سالانه مجمع ملل متحد بودیم. طالبان گفته بودند که در این نشست به مسائل کم اهمیت، به قول خودشان موضوع زنان و آموزش، اهمیت بیشتر از انتظار داده شده. روز گذشته هم ما از دستگیری خانم جولیا پارسی خبر را منتشر کردیم. فکر میکنین روسیه در حال حاضر میتونه بر علاوه سازمان ملل یک آله فشار باشه به خاطر انفاذ حق بشری که برای مردم افغانستان میتونن داشته باشن؟
نه خیر، روزها از گذشته تا امروز در دو موضوع با طالبا بله ندارن. یک مسئله آموزش است، دوم مسئله حقوق بشر است. چون با توجه به ماهیت مستبد رژیم در فدراتیف روسیه در این موضع یا با طالبان هیچ مشکل ندارن. بحث اصلی روسیه بحث منافعشان است، بحث رسیدن به مسیرهای تجاری است، بحث مبارزه با تروریسم و خصوصا تهدیدات است که روسیه از مرزهای جنوبی خود در اون مورد نگرانی دارد و بحث مواد مخدر است. حتی تشکیل حکومت فراگیر به عنوان یک اصلی که همیشه از طرف روسا شعار داده میشه موضوع جدی برای مسکو شمرده نمیشه. مسئله اصلی برای زیان نگرانی های است و منافع است که فدراتیف روسیه فکر میکنه با توجه به تحریم های جهانی با فشارهای ایالات متحده میتونه در همسویی با طالب از او فرار کنه، اما این که مثلا با ایران و سوریه عین رابطه ندارد.
سپاس فراوان محترم بهار مهر، تحلیلگر امور سیاسی که در برنامه وقت گذاشتن و با ما پیوستین. ممنون. کاندیدان جمهوری خواه انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا در دومین مناظره دو ساعته شام چهارشنبه شرکت کردند، در حالی که کمتر از چهار ماه به آغاز انتخابات درون حزبی حزب جمهوری خواه باقی مانده. در نظرسنجی ها ترامپ از سایر کاندیدان جمهوری خواه پیشتاز است، اما این کاندیدان امیدوارند که توجه رای دهندگان را جلب خواهند کرد. گزارش صدای آمریکا را از ژیلان نوری بشنوید.
با جمله معروف رونالد ریگن جمهور فقید آمریکا بیایید باز آغاز کنیم. هفت کاندید رئیس جمهوری حزب جمهوری خواه در کتابخانه رونالد ریگن در ایالت کالیفرنیا در دومین مناظره شرکت کردند. در ظرف چند دقیقه بحث‌ها داغ شد. هر کدام تلاش کردند تا روی مسائل جداگانه بحث کنند. در بحث روی مهاجرت، کریس کریستی والی سابق ایالت نیوجرسی گفت او گارد ملی را برای کنترل سرحدات و سرحد آمریکا با مکزیکو می‌فرستد. چین در بحث‌ها دشمن آمریکا قرار داده شد. نیکی هیلی والی سابق ایالت کارولینای جنوبی گفت او قوای خاص را برای تهاجم بر قاچاقبران مواد مخدر مکزیکویی و مکزیکو می‌فرستد و رابطه عادی تجاری با چین را تا زمانی که آن کشور جلو صادرات فنتانیل را نگیرد متوقف خواهد کرد. ویویک رامسوامی سرمایه‌گذار بخش بایوتکنولوژی در مورد جنگ روسیه اوکراین گفت به خاطر که پوتین یک دیکتاتور بد است به این معنی نیست که اوکراین خوب است و ادامه داد که چین یک دشمن واقعی است. ایالت فلوریدا خرید املاک را برای اتباع چینی در نزدیک پایگاه‌های نظامی منع کرده است. والی این ایالت در مناظره گفت باید سایر ایالت‌ها از همچو اقدام حمایت کنند. رئیس جمهور ترامپ در مناظره جمهوری خواهان شرکت نکرد. در عوض در شهر دیترویت ایالت میشیگان با کارمندان شرکت‌های موتورسازی که به اعتصاب پرداخته بودند ملاقات کرد. یک نظرسنجی که توسط شبکه NBC نیوز انجام شده است، حدود 60% رای دهندگان جمهوری خواه رئیس جمهور پیشین را به رقبای او انتخاب کردند و دیسانتس در مقام دوم با 16% رای قرار گرفته است. پس از آن کاندیدها به مناظره ادامه دادند و زگ برگم والی ایالت نورد داکوتا از حکومت بایدن به خاطر تبادله زندانیان ایرانی انتقاد کرد.
5 زندانی در مقابل 5 زندانی تبادله شد، اما آنها 6 میلیارد دلار را به دست آوردند که می توانند از آن در پیشبرد دهشت افغانیشان استفاده کنند. ایران بزرگترین حامی دهشت افغانی در جهان است.
مایک پنس در سخنانش در مورد ترامپ صحبت کرد.
ما اکنون می‌بینیم که ترامپ از اجندایی که مشخصه حکومت ما و جمهوری خواهان طی 50 سال گذشته بود بسیار دور می‌رود. ما در صحنه جهان با متانت ایستادگی کردیم و اکنون ترامپ با زبان عقب نشینی و دلجویی صحبت می‌کند.
کاندیدان پس از این مناظره بیشتر از یک ماه وقفه می‌گیرند. قرار است مناظره بعدی جمهوری خواهان به تاریخ 8 نوامبر در شهر میامی ایالت فلوریدا برگزار شود. ژیلانوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
تراویس کینگ سرباز آمریکایی که در ماه جولای به کره شمالی فرار کرد در اوایل روز پنجشنبه پس از اخراج توسط کره شمالی به یک پایگاه هوایی تکساس رسید. کینگ از کره شمالی به چین اخراج شد و توسط مقامات چینی و جانب آمریکایی تحویل داده شد. تا حال جزئیات این دیپلماسی که منجر به تحویل دهی کینگ به جانب آمریکایی شد معلوم نیست، اما این اتفاق نمونه نادری از همکاری بین ایالات متحده کره شمالی و چین بوده است. کینگ 28 ساله در 18 جولای در حالی که میان تور گردشگران از مرزهای تحت کنترل کره جنوبی دیدن میکرد وارد کره شمالی شد و بلافاصله به بازداشتگاه کره شمالی منتقل شد. مقامات در ازبکستان اعلام کردند که بر اثر انفجار قوی روز پنجشنبه در انبار در نزدیکی میدان هوایی تاشکند که منجر به آتش‌سوزی و شکستن شیشه‌های آپارتمان‌ها در نزدیکی آن شد، یک نفر کشته و 162 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت صحت ازبکستان در بیانیه اعلام کرده که یک پسر نوجوان بر اثر سقوط چهارچوبات کلکین بر روی وی جان خود را از دست داد و افزود که 24 نفر در شفاخانه بستری هستند و وضعیتشان رو به بهبود است و 138 نفر دیگر به دلیل جراحات تحت مداوا قرار گرفتند. به گفته مقامات پروازها در میدان هوایی بین المللی تاشکند به طور عادی انجام می شود. آلمان روز چهارشنبه اعلام کرد شماره پلیس سرحدی در امتداد مسیرهای قاچاق در مرز با پولند و جمهوری چک را افزایش می‌دهد تا از ورود مهاجران بیشتر به این کشور جلوگیری کند. نانسی فایزر وزیر داخلی آلمان گفت که اقدامات جدید بلافاصله آغاز خواهد شد. این اعلامیه یک روز پس از آن منتشر شد که در حملات پلیس در آلمان بیش از 100 شهروند سوری در آپارتمان‌هایی که در ارتباط با یک باند قاچاق بازرسی شده بودند بازداشت شدند. در سال جاری بیش از 220 هزار نفر بین ماه‌های جنوری تا آگوست در آلمان درخواست پناهندگی دادند. اعضای تیم کرکت پاکستان روز چهارشنبه برای شرکت در جام جهانی ICC وارد حیدرآباد هند شدند. این تیم پس از اعتراض اسلام آباد در مورد تأخیر در اعطای ویزا برای بازیکنانش وارد حیدرآباد شد. تیم‌های هند و پاکستان قرار است در 14 اکتبر در احمدآباد در رقابتی آزمون برانگیز با مسافه همدیگر بروند. تیم پاکستان پس از وقفه طولانی 7 ساله رسما وارد هند شد. اینجا محصول ناکام از سراسر جهان در یک موزیم جدید در واشنگتن دی سی به نمایش گذاشته شده است، اما با وجود از بین رفتن زود هنگام آن محصولات، بسیاری از مردم راه را برای نوآوری های بهتر و موفق تر هموار کردند. گزارش جولی تابورا از همکارم نجیبه خلیل بشنوید.
قرار بود یک چوکی الهام گرفته شده از هولا هوپ به شما کمک کند تا در محل کار ورزش کنید، اما باعث سرگیجه مردم می شد. به همین ترتیب بایسکلی که از پلاستیک ساخته شده بود هنگام استفاده تکان می خورد. همچنان گودی که برای جویدن غذای پلاستیکی طراحی شده بود انگشتان کودکان را اذیت می کرد. اینها تنها چند نمونه از بیش از 150 محصول ناکام است که در حال حاضر در موزیم محصولات ناکام در واشنگتن به نمایش گذاشته شده است. ساموئل وست مؤسس آن می گوید
این محصولات و خدمات است که افراد که پول و منابع را روی آنها سرمایه گذاری کردند توقعات بسیار بالایی داشتند که نتایج خوبی به دست آورند، اما همه چیز به طوری که آنها برنامه ریزی کرده بودند پیش نرفت.
این اشیا نشان دهنده طیف وسیع از صنایع مثل آفات بحری تا شیوه های حمل و نقل غیر عملی، گران و خطرناک در زمین می باشد. آقای وست می گوید برخی از آن محصولات کاملا بی‌معنی است و می افزاید.
مثلا
یک ماسک صورت که به صورت شما شوک الکتریکی می دهد تا زیباتر به نظر برسید، و یا یک دنده بازی گلف که در آن ادرار می کنید تا هنگام بازی گلف مجبور نشوید و تشناب بروید.
وست که یک روانشناس حرفه‌ای است میگوید ناکامی برای پیشرفت مهم است. بنابراین بخش از هدف موزیم زدودن ناامیدی ناشی از ناکامی است. او میگوید
در ایالات متحده جامعه است که با پیروزی و موفقیت جنون دارد، بنابراین ناکامی بسیار حساس است و این مشکل بزرگ برای سازمان هاست، زیرا اگر این واقعیت را که ناکام شده اید نپذیرید، نوآور نخواهید بود و نمی توانید از ناکامی های خود پند بگیرید.
قبل از ترک نمایش بازدید کنندگان این فرصت را دارند که ناکامی های خود را به اشتراک بگذارند. جوهان گتمن هم آهنگ کننده نمایش می گوید
بیشتر چیزهایی را که مردم روی دیوار ناکامی خود را شریک بسازید می نویسند کارهایی است که انجام ندادند برخلاف کارهایی که انجام دادند.
شاید یک نشانه این باشد که پیام هیچ قمار صورت نگرفته و هیچ چیزی به دست نیامده حتی با خطر ناکام شدن در حال گذر است.
بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا. تا درود دیگر، بدرود.